اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. لیلما حبیب عظیمی هستم و همراهی همکارم قدیر مشرف با اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 12 ماه مارچ سال روان میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. قبل از تقدیم گزارش های این ساعت توجه فرمایید به مشروع خبرها که قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با تامس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان به توافق رسیده که بخشی از پول های این کشور که به تازگی آزاد شده است به عنوان کمک به مؤسسات خیریه داده نشود. این وزارت ناوقت روز جمعه 11 مارچ در اعلامیه گفته است که دو طرف در ملاقاتی که در شهر انطالیای ترکیه داشتند توافق کردند که 3.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان به هیچ وجه به عنوان کمک‌ها به مؤسسات خیریه دادن نشود. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین گفته است که در این دیدار آقای متقی بر آزادسازی کامل دارایی‌های افغانستان تاکید کرده و گفته است که این پول باید در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرد. تامس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در این مورد چیزی نگفته است، اما افزوده که در دیدار با نمایندگان طالبان در ترکیه درباره موضوعات مهم به شمول تامین ثبات، رشد اقتصادی، آموزش و پرورش و پروازهای خارجی از افغانستان بحث و گفتگو کرده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM از افزایش شمار بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان خبر داده و گفته است که در حال حاضر آمار آوارگان داخلی در این کشور به حدود 6 میلیون نفر می‌رسد. این سازمان روز شنبه 12 مارچ در گزارش گفته است که آخرین بررسی آنان نشان می‌دهد که همکنون 5,832,454 نفر بی‌جا شده داخلی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. این سازمان دلایل عمده افزایش بی‌جا شدگان داخلی در این کشور را منازعه و خشکسالی در افغانستان عنوان کرده و گفته است که یک بخش این آواره‌ها زنان و کودکانند. این سازمان همچنین گفته است که شمار آوارگان داخلی در سال‌های 2016 تا 2018 به گونه بی پیشینه افزایش یافت و نیز سال 2021 میلادی یکی از سال‌های پرمشقت برای بی‌جا شدگان داخلی به دلیل تشدید خشونت‌ها در افغانستان بوده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین گفته است که از سال 2012 تا اخیر سال 2021 میلادی حدود 8 میلیون و 500 هزار نفر توانستند که دوباره به مناطق اصلی خود برگردند. ارزش افغانی در بازار تبادله اسعار در کابل در برابر دلار امروز بلند رفت و یک دلار آمریکایی به ارزش 86 افغانی به فروش رسید. عبدالرحمن یک سخنگوی سرای شاهزاده در کابل گفت که دلیل این افزایش ارزش پول افغانی دوران کمتر پول در بازارها بوده است. قبل از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان در اواسط آگوست سال 2021 یک دلار به ارزش 85 افغانی به فروش می رسید که با تسلط طالبان این رقم به گونه بی سابقه تا بیش از 130 افغانی بلند رفت. در هفته‌های گذشته بانک مرکزی افغانستان از لیلام میلیون ها دلار به هدف حمایت از پول افغانی در این کشور خبر داده و از صرافان خواسته بود که در داوطلبی شرند. اخیراً بانک مرکزی افغانستان از ادامه کمک‌های نقدی بشردوستانه سازمان ملل متحد برای جلوگیری از بحران بشری در این کشور خبر داده و خواستار توجه جهان در بخش فراهمسازی تسهیلات بانکی با افغانستان شده است. ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که گروه جی 7 یا 7 اقتصاد بزرگ جهان موقف تجارتی روسیه را لغو میکند و از ممنوعیت واردات مواد غذایی بحری، الکل و الماس روسیه به آمریکا خبر داد. آقای بایدن در یک سخنرانی تلویزیونی روز جمعه گفت که این اقدام شکست دیگری را برای روسیه به همراه خواهد داشت. او پوتین را متجاوز خواند و گفت که باید بهای آن را بپردازد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که کشورش نامهای جدیدی از شخصیت‌های سرمایه‌دار و پرنفوذ طرفدار کرملین را به فهرست تحریم‌های خود علاوه خواهد کرد. آقای بایدن گفت که این تازه‌ترین گام‌هایی است که برداشته می‌شود، اما آخرین اقدامات نیستند که برخواهیم داشت. لغو موقف تجارتی روسیه برای ایالات متحده و متحدانش اعمال تعرفه بر طیف گسترده از کالاهای روسیه را هموار می‌سازد و فشار بر اقتصاد در حال رکود عمیق روسیه را بیشتر خواهد کرد. رهبران 7 قدرت برتر صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز جمعه با انتشار یک اعلامیه 7 ماده‌ای ضمن تقبیح تهاجم به گفته آنان بی‌دلیل و توجیه ناپذیر روسیه به اوکراین از تداوم فشارها بر دولت روسیه خبر دادند. سران 7 کشور عضو گروه 7 در ابتدای این بیانیه مشترک خود از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حکومت او خواستند فوراً تهاجم به اوکراین را متوقف و نیروهایش را از اوکراین خارج کند. آنها با اشاره به تحریم‌های گسترده اقتصادی و مالی وضع شده علیه روسیه و قطع دسترسی مسکو به تکنولوژی پیشرفته کشورهای عضو این گروه اعلام کردند که همزمان با ادامه تلاش‌ها برای کاهش منظم وابستگی به انرژی روسیه، مسکو را بیش از پیش از اقتصادهای خود و نظام مالی بین‌المللی منزوی می‌کنند. رهبران گروه 7 در ادامه هفت ماده ای را در ارتباط با گسترش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه روسیه اعلام کردند. حکومت اوکراین میگوید که اردوی روسیه روز شنبه یک مسجد را که در آن بیش از 80 نفر در شهر تحت محاصره ماریوپول پناه برده بودند، هدف قرار داده است. در اعلامیه حکومت اوکراین درباره تلفات ناشی از این حمله به گونه فوری چیز گفته نشده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سفارت اوکراین در ترکیه پیش از این گزارش داده بود که 86 شهروند ترکیه به شمول 34 کودک در میان افرادی بودند که از حملات کنونی روسیه در آن مسجد شهر ماریوپول پناه برده بودند. ماریوپول شاهد برخی از بزرگترین بدبختی‌های ناشی از تهاجم روسیه در اوکراین بوده است، چرا که گلوله‌باری های بدون وقفه تلاش ها را برای فراهم آوری آب، غذا و تخلیه غیر نظامیان گرفتار شده خونسا کرده است. در تازه ترین خبرهای رسیده از اوکراین، امروز شنبه درگیری ها در حومه کیف پایتخت اوکراین شدت گرفته است. به نظر می رسد نیروهای روسی در نبرد آهسته خود برای رسیدن به کیف از شمال شرق اوکراین پیشرفت می کنند. این در حالی است که تانک ها و توپخانه های روسی محلات را که قبلا در محاصره بودند با گلوله باری های آن قدر شدید زیر حمله قرار دادند که ساکنان یک شهر را از دفن تعداد فزاینده کشته هایشان مانع شده است. این درگیری تا کنون 2.5 میلیون نفر را مجبور به ترک کشورشان کرده است. به نظر می رسد که نیروهای کرملین در زمین پس از رویارویی با خسارات سنگین و مقاومت سخت در دو هفته گذشته در تلاش برای تجدید قوا و بازیابی حرکت می باشند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که روسیه تلاش دارد تا نیروهای خود را مجدداً تنظیم کند و برای عملیات علیه کیف آماده شود.
معاون وزارت خارجه روسیه امروز شنبه هشدار داد که روسیه ممکن اکمالات نظامی غرب را برای تجهیز اردوی اوکراین هدف قرار دهد. سرگی ریابکوف گفت که مسکو ایالات متحده را هشدار داده که انتقال سلاح‌های غرب را به اوکراین به مثابه اهداف می‌نگرد. آقای ریابکوف گفت که روسیه به ایالات متحده هشدار داده که سرازیر ساختن سلاح از تعدادی از کشورهایی که سازماندهی میکند فقط یک حرکت خطرناک نیست، بلکه به گفته این مقام روسی اقدام است که آن کاروانها را به اهداف قانونی تبدیل میکند. معاون وزارت خارجه روسیه همچنین تحریم های ایالات متحده را علیه روسیه محکوم کرده و آن را تلاش بی پیشینه برای وارد کردن ضربه جدی به بخش های مختلف اقتصاد روسیه خواند، اما خاطر نشان کرد که مسکو برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود به روش سنجیده عمل خواهد کرد. تلویزیون دولتی روسیه روز شنبه فیلمی را پخش کرد که در آن ادعا شده هلیکوپترهای K-52 تجهیزات نظامی متعلق به اردوی اوکراین را در منطقه کیف از بین برده است. وزارت دفاع روسیه نیز امروز شنبه تصاویر را پخش کرده که ادعا کرده نیروهای نظامی روسیه یک واسطه جنگی نیروهای پیاده نظامیان اوکراین را در منطقه کیف گلوله‌باری می‌کند. در یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که به دنبال به گفته آنان گروه‌های خرابکاری ملیگرایان اوکراینی و مسیرهای تردد نیروهای مسلح اوکراینند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نتوانسته تاریخ یا محل فیلم یا شرایط فیلم برداری را تایید کند. از جانب دیگر تصاویر به دست آمده از ماهواره نشان دهنده تخریبات گسترده منازل و ساختمان‌ها در برخی از شهرها و شهرک‌ها به شمول شهرک موشون در شرق کیف پایتخت اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه خواهان رهایی شاروال شهر ماریوپول اوکراین شد که روز گذشته نیروهای روسی او را دستگیر کردند. آقای زلنسکی با سپاسگزاری از موضع‌گیری باشندگان شهر ماریوپول به خاطر رهایی شاروال شهرشان گفت که در این رابطه با متحدان اوکراین در تماس است.
Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста
اجتماع شهر خواهان رهایی است. متجاوزین باید ببینند که آنان در تمام خاک اوکراین بیگانه هستند و هیچگاه پذیرفتن نمی شوند. تقاضای ما ساده است. فوراً شاروال شهر را رها کنید. از تمام رهبران جهان می خواهیم تا با مسکو صحبت کنند. فرانسه، آلمان، اسرائیل و سایر کشورها. من شخصاً با صدراعظم آلمان رئیس جمهور فرانسه صحبت کردم. با هر یک به خاطر آزادی مردممان صحبت خواهم کرد. از آنان رهبران جهان انتظار داریم تا نشان دهند که می توانند بر اوضاع نفوذ داشته باشند.
آقای زلنسکی افزود که با کمیسیون اروپایی کار میکند تا روی فرایند حرکت اوکراین به سوی اتحادیه اروپایی در اسرع وقت توافق صورت گیرد. رئیس جمهور اوکراین افزود که به دنبال یک بسته جدید از تعزیرات اتحادیه اروپایی علیه روسیه نیزند تا بر نیروهای روسیه برای تامین صلح فشار وارد کند. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین پس از آن بیان می شود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه روابط عادی دائمی تجارتی ایالات متحده را با مسکو به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین لغو اعلام کرد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. دو مقام عراقی و یک منبع غربی گفتند که بر اساس معلومات آنان رهبر جدید گروه داعش برادر ابوبکر البغدادی امیر پیشین کشته شده این گروه می باشد. گروه داعش با نشر یک پیام صوتی ثبت شده به صورت آنلاین ابوالحسن الهاشمی القرشی را به حیث امیر جدید خود اعلام کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رهبر جدید داعش پس از کشته شدن ابو ابراهیم القریشی که پس از کشته شدن ابو بکر البغدادی در سال 2019 رهبری این گروه را به عهده داشت معرفی می‌گردد. بغدادی و قریشی هر دو در دو حمله جداگانه نیروهای ویژه آمریکایی بر مخفیگاه‌هایشان در شمال سوریه کشته شدند. دو مقام عراقی روز جمعه 11 مارچ با خبرگزاری رویترز گفتند که نام اصلی رهبر جدید داعش جمعه عواد البدری است و نامبرده برادر بزرگ ابوبکر البغدادی رهبر پیشین این گروه می باشد. یک مقام غربی هم تایید کرده است که وی برادر البغدادی می باشد. معلومات زیادی درباره البدری موجود نیست ولی گفته می شود که نامبرده در سال 2003 پس از اشغال عراق توسط امریکا جمله جنگجویان جهادی بود که علیه امریکا می جنگیدند. البدری عضو شورای اسلامی داعش هم می باشد. این شورا امور رهبری داعش را تنظیم می کند و زمانی که خلیفه کشته یا اسیر می شود جانشین وی را انتخاب می کند. یک مقام امنیت عراق روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که بدری در این اواخر از سوریه وارد عراق شده و شاید برای اجرای حملات داعش دیدگاهی جدید داشته باشد.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موضع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر دخالت عوامل بیرونی را در مذاکرات هسته‌ای تایید کرده اما ابراز اطمینان کرد که به توافق احتمالی نزدیکند. آقای پرایس گفت که هیئت‌ها به پایتخت‌ها بازگشته و تصمیم‌ها در مکان‌های چون تهران و مسکو باید گرفته شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در پیام در توییتر از وقفه در مذاکرات احیای برجام در ویانا خبر داد و نوشته بود که این وقفه به دلیل عوامل بیرونی است و اجرای آن ضرورت دارد. او در ادامه اضافه کرده است که متن نهایی توافق آماده و روی میز است. آقای بورل تاکید کرده است که به ارتباط با طرفهای توافق هسته‌ای و آمریکا برای غلبه بر موانع فعلی و حصول توافق ادامه خواهد داد. و فیلیپ دوامل نماینده صندوق وجهی کودکان یا یونیسف برای یمن میگوید که از تشدید درگیری ها میان نیروهای حکومت یمن و شورشیان حوثی در دو ماه نخست سال 2022 میلادی کم از کم 47 کودک کشته شده و یا زخمی شدند. آقای دوامل از جناح‌های درگیر جنگ در یمن و حامیان خارجی آنان خواست تا از کودکان حراست و حفاظت کنند. یمن از سال 2014 بدین سو پس از آن دستخوش جنگ داخلی شد که حوثی‌های یمن که حمایت ایران را با خود دارند کنترل صنعا پایتخت یمن و بخش بزرگی از شمال این کشور را در دست گرفتند و حکومت را مجبور به فرار به سمت جنوب و بعد هم عربستان سعودی کردند. یک ائتلاف رهبری عربستان سعودی در مارچ 2015 وارد جنگ شد تا بتواند رئیس جمهور منصور هادی را به قدرت بازگرداند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. حال من لیلا ما حبیب عظیمی می پردازم به تفصیل گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت، وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت با تامس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان به توافق رسیده است که بخش از پولهای این کشور که به تازگی آزاد شده است به عنوان کمک به مؤسسات خیریه دادن نشود. کارشناسان امور نیز میگویند که دارایی‌های افغانستان نباید برای کمک‌های بشری هزینه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که وضعیت جاری افغانستان از موضوعات اساسی مورد بحث دیدار آقای متقی و تانسپس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در حاشیه نشست دیپلماسی آنتالیا بوده است. و گفته وزارت خارجه حکومت طالبان دو طرف توافق کردند که 3.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان که محکمه ایالات متحده به آزادی آن حکم داده نباید به عنوان کمک‌های بشری در اختیار مؤسسات امدادرسان در افغانستان قرار گیرد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته است که جانب افغانستان در این دیدار تاکید کرده است که مجموع دارایی‌های افغانستان آزاد شود و در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار بگیرد. آقای تکل افزود
افغانستان طول بهرنه اجتماعی
دارد. تمام دارایی‌های خارجی افغانستان حق مردم این کشور است و تنها آنان حق دارند که در مورد آن تصمیم بگیرند. آقای متقی همچنان به جانب آمریکا واضح بیان کرد که هر گونه تصرف در سرمایه افغانستان بر روابط دو کشور تأثیر ناگوار خواهد گذاشت. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده حدود 10 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که قسمت زیاد آن در بانک ذخایر فدرال ایالات نیویورک ایالات متحده بود منجمد کرد و دور از دسترس طالبان قرار داد. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 11 فوریه فرمان را صادر کرد که بر اساس آن تلاش خواهد شد تا دسترسی به 3.5 میلیارد دلار این دارایی‌ها برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل شود. همچنان بیش از 3.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی خواهد ماند. تانس ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان دیدار با آقای متقی را تایید کرده، اما در مورد توافق روی چگونگی نگهداری دارایی‌های افغانستان اشاره نکرده است. آقای وست در یک سری تویت ها گفته است:
ما دیدگاه متحدان و شرکا را در مورد اینکه جامعه بین المللی باید در مسئله افغانستان دخیل باقی بماند شریک کردیم. کار بسیار در مورد حقوق بشر، حفاظت از دستاوردها و انعکاس اقشار جامعه افغانستان در حکومت باقی مانده است.
برخی از تحلیلگران سیاسی افغانستان با حمایت از موضع سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد دارایی‌های بانک مرکزی این کشور تاکید دارند که پول‌های راکت شده از مردم افغانستان است و باید نگه داشته شود. وایس ناصری تحلیلگر سیاسی تصرف این پول را اقدام غیر اخلاقی و نامناسب خواند که منجر به کاهش ارزش افغانی و آسیب به مردم افغانستان می‌شود. آقای ناصری تاکید کرد
این پول‌ها مکمل 7 میلیارد دلار با مردم افغانستان تعلق میگیرد، چون فعلا دولت ملی وجود نداره در افغانستان، طالب ها مشروعیت ملی ندارن. این پول ها به شکل منجمد حفظ شوه، ولی نه برای تاوان غرامات جنگی امریکا و نه به خاطر توزیع برای مردم افغانستان حیف مایل شوه، بلکه واقعا نگهداری شوه تا یک دولت ملی مشروع و دولت قانونمند در افغانستان تشکیل شود و این پول ها با او دوباره سپرده شود، به خاطر یک پشتوانی ملی افغانستان است.
به باور این تحلیلگر سیاسی، اگر دارایی های افغانستان در هر زمینه هزینه شود، در آن صورت این کشور فاقد پشتوانه پولی می شود و با بحران شدید اقتصادی مواجه خواهد شد. با این حال احمد سعیدی دیپلمات پیشین را عقیده بر این است که در دیدار آقای متقی و نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان نکته تازه وجود نداشت.
روی عموم مسائل حرفای گذشته حکومت هم شمول حقوق زنها، حقوق بشر تاکید شده، اما دستاوردی تازه، یعنی پیشنهادی تازه، اینی از طرفی نماینده آمریکا بوده و نه از نماینده طالبان.
نشست دیپلماسی آنتالیا زیر نام بازتعریف دیپلماسی روز جمعه آغاز شد و فردا نیز ادامه خواهد داشت. وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه گفته است که حدود 200 نفر به نمایندگی بیشتر از 40 کشور، سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای در این نشست شرکت کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
گزارش‌های افغانستان و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنیم. تامس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، از بازگشایی پوانتون‌ها برای دانشجویان و ویژه دختران در افغانستان استقبال کرد و آن را یک گام مهم خوانده است. طالبان بانک همواره تعهد کردند که به حقوق زنان و دختران احترام خواهند گذاشت، اما با گذشت 7 ماه از حاکمیت این گروه هنوز هم مکاتب لیسه در اکثر ولایات افغانستان برای دختران مسدود است و اکثر مأمورین زن هنوز هم خانه نشین هستند. پیرامون این که آیا این اقدام طالبان میتواند یک گام مهم در راستای بهبودی روابط میان ایالات متحده و حکومت طالبان باشد، همکار ما رویا زمانی مصاحبه با عبدالمعین معین آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای معین در این مورد آغاز می شود.
ببینید، یکی روابط امریکا و طالبان است که در سیاست خارجی آنها نهفته است و آنها بسیار تلاش می کنند که مشروعیت بین المللی و قدرت های بزرگ کسب کنند. اما بحث باز شدن مکاتب و بحث دانشگاه ها در افغانستان یک مسئله است که وابسته به نظام آموزشی و نصاب تعلیمی افغانستان است. طالبان در پی این هستند که نصاب و تعلیمی افغانستان به دلخواه خودشان بسازند و عرضه کنند و این یک نگرانی بسیار عمده است که در او من فکر میکنم که پیامدهای بسیار منفی خواهد داشت برای جامعه افغانستان. باز شدن مکاتب و حضور دختران در مکاتب یک امر خوب است، اما این که اگر نظام آموزشی افغانستان قرار باشه که به باب میل طالبان باشد و ایدئولوژیک باشد و طالبان آن چیزی که میخواهند عرضه کنند در درون این نظام، آیتی بسیار یک آیت خطرناکی خواهد بود برای آینده مردم افغانستان و دختران و کودکانی که امروز به مکتب میرن.
خب آقای معین، با تغییراتی که در سیستم درسی یا تدریسی یا آموزشی پندونها و مکاتب روی دست گرفته شده، طالبا گفتن که اونا تغییرات را وارد سیستم تدریسی میکنن، بر علاوه از این چقدر میدونه که یک ایجادگر روابط خوب طالبا با امریکا باشه؟
ببینید، اگر امریکایی ها فقط به این فکر کنن که خب مکاتب و مدارس باز شده به سوی دختران یا کودکان افغانستان و این تأثیر بذاره روی روابط خارجیشون، یک امر بسیار ساده لوحانه است، به خاطر اینکه مسئله آموزش یک مسئله است که به جامعه و فرهنگ افغانستان ارتباط داره، به مردم افغانستان ارتباط داره. در این که مکاتب بروی دختران باز بشه همه ما خوشنود هستیم، اما مسئله اصلی میماند که همون نظام آموزشی است. نظام آموزشی که نتواند تقاضاهای امروز جامعه افغانستان، تقاضاهای علمی، تقاضاهای معرفتی، تقاضاهای تعلیمی مردم افغانستان مرفوع بسازه و اینا در گرو یک سلسله افکار و اندیشه های طالبانی باشه، بفهم میکنم به مراتب پیامدش خطرناکتر از این است که مدارس و مکاتب بسته باشه.
خب آقای معین، در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین اما موضوعات به شمول روابط جهان با حکومت طالبان تا حد در آشیا قرار داده، شما چی فکر میکنید که جامعه جهانی تا چی حد بر موقف خود در برابر طالبان در حال حاضر محکم هستند؟
من فهم میکنم که خب قصه اوکراین و رقم خوردن مناسبات بین المللی یک مقدار سایه بسیار سنگینی انداخته روی افغانستان و در واقع میشه گفت که مردم افغانستان به حاشیه برده، نه طالبانه. برای من مردم افغانستان موضوع هست، جامعه افغانستان باید موضوعیت داشته باشه برای جهان و جهان نباید فراموش بکنه مردم افغانستانه و امروز وضعیت بسیار اسفباری در داخل افغانستان است. به خشونت، استبداد، خودکامگی، زنستیزی و دیگر مواردی در درون افغانستان شما میتونین ببینین که اینها یک نگرانی بسیار جدی و عمده است برای مردم و برای دنیا. اگر دنیا قفلت کنه و چشمان خود ببنده و تنها به مناسبات سیاسی خود با طالبان فکر بکنه، احساس میکنم که آینده بسیار پر از نگرانی برای مردم افغانستان رقم خواهد خورد. دنیا باید متوجه مردم افغانستان باشد، نه متوجه طالبان.
کسی که در او هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی در ترکیه در کنفرانس دیپلماسی آناتولیا اشتراک ورزیدند، بتونه که توجه جهان بر سوی افغانستان جلب کنند؟ و آیا شما فکر میکنین که طالبان برای گفتن چیز تازه در این نشست یا در این کنفرانس داشته باشه تا توجه جامعه جهانی را به سوی افغانستان جلب کنند؟
طالبان در پی تثبیت حقانیت خود هستند، نه در پی ابراز حقیقت‌های زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان. شما می‌بینید که با چه شیوه‌هایی با مردم افغانستان برخورد می‌کنند، با زنان چه رابطه‌ای دارند، چگونه برخورد می‌کنند، با اهل دانشگاه چگونه برخورد می‌کنند، چقدر با تعصب پیش می‌رند. اما اینها نمی‌تونه که نماینده یا نمایندگی بکنه از یک فرهنگ، نمایندگی بکنه از جامعه افغانستان. طالبان فقط در پی تثبیت حضور خود در عرصه روابط بین الملل هستند و دارن جهان میخوان قالب سازن. اگر جهان غفلت بکنه و خطا بکنه، من فکر میکنم همه چیز ویران خواهد شد و طالبان، شما میدانین که به جای این که به فرهنگ و عنعنات و سنت های اجتماعی افغانستان ارزش قائل بشن، بیشتر بر او چیزهای ارجحیت میدن که وابسته به ایدئولوژی خودشان است، به تفکرات خودشان است و میخوان ایر به جهان عرضه بکنن و ایر تطهیر بسازن که گویا ما نمایندگان واقعی مردم افغانستان هستیم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت، ایالات متحده ای امریکا واردات انرژی روسیه را ممنوع کرده است و از عربستان سعودی می خواهد که تولید نفت خود را برای کاهش جهش چشمگیری قیمت گاز افزایش دهد. اما این که کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر مایل به کمک برای کاهش قیمت نفت هستند باید دیده شود. سیندی سین، خبرنگار دیپلماتیک صدای امریکا، گزارش در این مورد دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
پیامدهای تهاجم روسیه با اوکراین همچنان بازارهای جهانی انرژی را متلاطم می کند و رانندگان و دیگرانی را که به سوختهای فسیلی متکیند مجازات می کند. خصوصا چند روز پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده واردات نفت، گاز و زغال سنگ روسیه را ممنوع کرد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا نیز تا پایان سال 2022 واردات نفت روسیه را به بریتانیا ممنوع خواهد کرد. اتحادیه اروپا با حدود 40% گاز طبیعی و حدود 25% نفت مصرفی خود به روسیه متکی است. 27 رهبر اتحادیه اروپا موافقت کردند که با احتیاط وابستگی خود به انرژی روسیه را قطع کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمریکا و اروپا را به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌های نفت و گاز مقصر دانست و گفت که آنها اکنون ناامید هستند تا با کشورهای بزرگ تولید کننده نفت که قبلا آنها را تحریم کردند تماس بگیرند.
آنها در حال حاضر بر قیمت تلاش می کنند با کشورهایی که خودشان محدودیت های غیر قانونی را علیه آنها وضع کردند با توافق برسند و حاضر هستند با ایران صلح کنند و فورا همه اسناد را امضا کنند و با ونزوئلا نیز چنین کنند.
با افزایش قیمت ها در تانک های تیل، گزارش ها حاکی از آن است که بایدن با عربستان سعودی تماس گرفت، اما محمد بن سلمان ولیعهد تماس او را نپذیرفت. بایدن در 9 فوریه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی صحبت کرده بود. روابط بین ایالات متحده و ولیعهد عربستان سعودی پس از قتل وحشیانه و پارچه پارچه کردن جمال خاشقجی، نویسنده در واشنگتن پست، در قنصلگری عربستان سعودی در ترکیه در سال 2018 تیره شده است. بایدن متعهد شده است که ولیعهد را منزوی کند. اما انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هر گونه سکوت عربستان را در مورد بایدن کم اهمیت جلوه داده و گفته است که اخبار دلگرم کننده در مورد تولید نفت از امارات متحده عربی وجود دارد.
چندی پیش اطلاعیه منتشر شد. من مطمئن نیستم که هنوز به صورت علنی اعلام شده باشد در مورد حمایت امارات از افزایش تولید در مورد اوپک، که فکر میکنم یک چیز مهم برای ثبات بازارهای جهانی انرژی است تا اطمینان حاصل شود که منبع انرژی فراوانی در سراسر جهان وجود دارد.
کارشناسان به صدای امریکا می گویند که تنش‌های بین بایدن و ولیعهد سعودی وجود دارد، اما مقام‌های اداره بایدن در پشت صحنه در ریاض مذاکرات را انجام دادند. کاتولیس گفت اگر عربستان سعودی از کمک به کاهش قیمت نفت خودداری کند، خطر برای عربستان وجود دارد. مقام‌های اداره بایدن همچنین در این ماه با ونزوئلا که یک کشور نفتخیز است مذاکره کردند و امیدوارند که در مذاکرات هسته ایران در ویانا به موفقیت دست یابد که در نهایت می‌تواند نفت ایران را به بازار جهانی بازگرداند. اما این مذاکرات به دلیل درخواست‌های جدید روسیه برای دسترسی نامحدود تجارتی به ایران متوقف شده است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه اول خبری شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. نشرات ما ادامه دارد. امید است شنونده برنامه های بعدی باشید. تا درود دیگر، بدرود.